محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در تنبيهات كشف و نقل بود. تنبيه چهارم این بود که آیا اجازه به ارث منتقل می شود به ورثه یا نمی شود. گفتیم این مسئله مبنی بر آن است که ما معتقد باشیم این حق اجازه جز حقوق است یا واقعا جز احکامه. اگر بگوییم جز احکام شرع است، این چیزی نیست که قابل نقل و انتقال باشه. اما اگر بگیم جز حقوق است، مثل حق الخیار، حق الشفعه و مانند آن، اون ممکن است کسی قائل به ارث باشه. بعد عرض کردیم حق این است که خب این جز احکامه، اینا از شؤون سلطنت مالکه، مالک سلطان بر مالشه، الناس مسلطون علی امواله، از شؤون سلطنت و از احکام سلطنت این است که عقد فضولی را میتواند اجازه کند. حق دارد عقد فضولی را اجازه کند. بله امثال این حق باید به ارث برسه، چون حق مالی است دیگه، حقوق مالی معمولا به ارث میرسه غالبا. لااقل جای گفتگو هست که به ارث میرسد یا نمیرسد، اما اگر جز احکام باشه دیگه اصلا جای چک و چک و جای گفتگو هم نیست. حالا بنابراین ان شئت قلت، به این که این مسئله اجازه دادن تابع مالکیته، هر کسی مالک مال شد میتوانه اجازه بده. بله امروز مالک مال پدر است، حق دارد اجازه فضولی بدهد، فردا میمیرد و مال به پسر میرسه، پسر میتواند اجازه بدهد چون مالک شده دیگه. این از احکام و آثاری است که تابع ملکه، هر کسی مالک شد بله میتواند اجازه بده. منتها البته این مبنی بر این است که مجیز حال اجازه با مجیز حال عقد اگر دوتا باشه بگیم اشکال نداره. مسئله من با است ثم ملک است ثم اجاز، منوط به این است که اون اجازه بدی، چون مجیز حال العقد پدر بود، پدر مرحوم شد مال به پسر رسید، مجیز حال اجازه که می شود پسر میشه، این شبیه با است ثم ملک است ثم اجاز میشه. اگر ما اون اشکال نکنیم این اشکال نداره. بنابراین اون روز که پدر زنده بود پدر اجازه میداد، امروز که پدر مرحوم شده است پسر اجازه میدهد. بعد اجازه احکام میشه، حکمی است تابع ملک. آدمی که بله اجازه مستقلا منتقل نمیشه، حکمی است که تابع ملک، دنبال ملک منتقل میشه. ملک هر کسی منتقل شد، یکی از احکام ملک این است که میتونه اجازه بده. یتبع الملک، این تابع ملکه، مالک اون روز پدر بوده امروز پسر است، بنابراین تابع این است که مالک باشه، هر کی مالک باشه همون اجازه میده. این قول چه ثمره‌ای داره؟ حال این چه دعوا چه فایده داره؟ این قلت به این که بالاخره اگر حق باشد به ارث میرسد به پسر، اگر هم حکم باشد پسر وقتی جانشین پدر شد در مالکیت احکامش هم که اجازه هست مترتب می شود. مل فائده فی هذه دعوا، چه فایده داره این دعوا، چه اثری داره؟ در اینجا قلنا جواب میدیم خیلی فرق داره. اگر اجازه جز حقوق باشد منتقل می شود به همه ورثه و علی السویه تقسیم میشه دیگه، یعنی علی السویه نمیگم، علی ترتیب الارث تقسیم میشه، اینم حقی است من الحقوق و همه ورثه منتقل میشه. اما اگر اجازه از قبیل حقوق نباشه و ارث نرود حکم باشه و تابع مال و از آثار مال باشد همه ارث نمیبرد. وقتی تقسیم کردیم این مال سهم هر کسی شد، اون حق اجازه داره. فرض کنی یک کسی 10 خانه داره، 10 خانه به ورثه رسید، آمدیم قرعه زدیم و تقسیم کردیم، این یه دونه خانه که به یه حضوری روش شده این سهم زید شد، اجازه هم مال همون میشه دیگه. اگر جز حقوق بود باید اجازه رو میان همه ورثه تقسیم کنیم، اما اگر جز احکامه تابع همون مالی هست که منتقل به هر کس شد، اگر این مال در تقسیم ارث منتقل به ولد اکبر شد اون حق اجازه داره، اگر مال منتقل به ولد اصغر شد اون حق اجازه داره، این تابع ماله.
همه ورثه
حق دارن در اجازه در صورت اول، اما در صورت دوم کسی حق اجازه داره که مال سهم اون میشود و ها کذا در زوجه هم ثمره ظاهر میشه. خیلی خوب، ممکنه هم نداشته باشه، ثمره در یه صورت هم پیدا بشه کافیه، یه فرض باشه ثمره کافیه، ثمره یه فرض برش بسه، جمعی فروز لازم نیست، در یه فرض هم ثمره پیدا بشه کافیه دیگه. و ها کذا در زوجه، در ارث زوجه، بدا بر مشهور معروف که میگن زوجه از اقار ارث نمیبره، از زمین و اینها ارث نمیبره. خب اگر زوجه از زمین ارث نمیبرد، اگر این زمین رو معامله کردن و این فضولیش کردن در حال حیات پدر، حالا که پدر فوت کرد، خب این اگر قائل باشیم حق اجازه چیزی است که از قبیل حقوق است به همه میرسه حتی به زوجه، یه حق مستقل، اما اگر بگیم تابع اون ماله، حکمی است که تابع ماله، اگر اون مال از قبیل زن باشه چون زمین به زوجه نمیرسه، زمین از چیزهایی که زوجه ارث نمیبره، پس اگر حضوری هم بران واقع شده از اجازه هم ارث نمیبره، لأن الاجازه حکمه تابعون للعرض. کسانی که مالک عرضن حق اجازه دارن، کسی هم که مالک عرض نیست نه زوجه حق نداره اجازه بده. اما اگر اجازه رو مستقلن جز حقوق میدانستیم همه عرض میبردن، حتی زوجه هم عرض میبرد. نتیجه این شد که این مسئله ثمره داره، ما اگر اجازه رو از حقوق بدانیم، حقوق موروثه همه در آن شد دخیلا، اما اگر اجازه را از احکام دانستیم تابع ملک، هر کسی ملک به دست او افتاد حق داره. درجه کرد علا کل حالین حق این است که اجازه، اصلا شک نباد کرد، من ندیدم کسی هم مخالفت بکنه، مرحوم شیخ که فرموده، محشینم که تا آنجایی که ما دیدیم چند نفر اینا همه موافقت کردن، گفتن اجازه مسئله احکامه، مسئله حقوق نیست، قابل ارث نیست، حکمه، حکم الله. اینا مثل این است که هر کسی حق داره خانهشو بفروشه. این حق فروش آیا یکی از حقوقه؟ این از آثار ملکیته. هر کی مالک خود میتونه بفروشه. نه این از هم مالک خانه هم، هم مالک حق فروش هم، هم مالک حق اجاره هستم، هم مالک حق وقف هم. مالک که دیگه نیست مالک اجاره و حق فروش. مالک خانه شده و احکامش این است، میخوای اجاره بده، میخوای وقف کن، میخوای بفروش، میخوای هبه کن. ها؟ خیار این تو نیست، خیار یه چیز مستقلیست. من مالک حق خیارم، خیار یه چیز مستقلیست. ولی حق فروش معامله، حق فروش معامله که این چیز مستقل از مالکیت نیست، از شون مالکیته. مالک من نشینه بگذارم دیگه معطل نشیم. در کفالت و وکالت کی منظورتونه؟
منظوری که وقتی در حیات خودش اجازه داره ولی موت سیمارتش اجازه نداره
وکیل؟ خب وکالت از حقوقی نیست که قابل انتقال باشه. وکالت یدور مدار شخص، چون یدور مدار شخص این قابل انتقال نیست. کفالت یدور مدار شخص قابل انتقال نیست. بگذرم تنبیه پنجو
آخر این تنبیه چهارم در مسئله توضیح ندید در روشن
چی؟
که فرق اینجا که اگر کسی خیال کرد پدرش زنده است و فروغ بعد بانه این که مرده بوده
بل.
اینجا اینا وقت تناقض چیه اینو باید نکرد در آخر تنبیه چهارم جمعه برشه
بله حالا
و مالک بگیم که مغایرت
اشاره کردم الان دیگه عرض کردم عنایت نفرمودید عرض کردم تمام این مسئله علا کل حال چه قائل باشیم به این که از قبیل حقوق است چه قائل باشیم از قبیل احکام است روی فرضی صحیح است که مسئله من با ثم ملک ثم اجاز رو کافی بدانیم یعنی مجیز حال العقد با مجیز حال الاجازه دوتا باشه عیب نداشته باشه اگر بگیم نه مجیز حال العقد همون باید در حال اجازه زنده باشه اصلا این مسئله دیگه فایده ای نداره این مسئله اثری نداره این سیاتی انشاءالله در مسئله من با ثم ملک ثم اجاز اول مالک نبود به حضوری کرد بعد خودش مالک شد بعد اجازه کرد یعنی مجیز حال العقد غیر از مجیز حال الاجازه
مالک بوده به خیالش مالک نبود
بله اون از ناحیه پدر در واقع به عنوان ملک خودش نفروخته به عنوان ملک خیش نفروخته بلکه به عنوان فضولی فروخته قسمن فروخته فضولن فروخته تیب نفس به عنوان ملک خودش نداشته فایده نداره و اما تنبیه پنجم دقت کنید تنبیه پنجم یه مقدار کمی پیچ و خمی دارد من صورت مسئله رو بگم چون عنوانش یه خورده شاید در بعضی از کتب خوب مطرح نشده کسی به فضولی کرد قبض و اقباض هم کرد فضولی هم به کرد و هم قبض و اقباض اما حالا مالک آمده میخواد اجازه کنه ببینیم چی اجازه میکنه فضولی معامله کرد اقبض از مسمن و قبض از سمن اینان مثل عروه بارقی رفت گوسفندی که خریده بود فضولن فروختش پولش هم گرفت هم گوسفند رو تحویل داد هم پولش رو گرفت گوسفند دومی قبض اقباض هم کرد مالک با خبر شد که جنس رو فروختن قبض اقباض هم کردن پولاش هم تحویل کردن گرفتن جنس رو هم تحویل دادن این چند حالت داره صور مسئله رو اگر قبلا با دقت بدانیم احکام مسئله آسان میشه یه صورت این است میگه من اصل فضولی را معامله امضا کردم نه قبض نه اقباض اجازه ندادم خودم با تحویل بدم و خودم پولو باید تحویل بگیرم. فضولی غلط میکند که بخواهد خانه من تحویل بده، پول من تحویل بگیره. نه، من اصل معامله رو امضا میکنم، اما کلیدو بیارید بدید دست خودم، خودم تحویل بدم. سمنم بیارید بشمارید بدید دست خودم. تا اینطوری او خدا میگه نه، بارک الله لک فی صفقت یمینک، مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم همه رو اجازه میکنه، هم بیع، هم قبض، قبض سمن، هم اقباض مسمن، هم همه رو میگه خوب کرد. بله بارک الله لک فی صفقت یمینک، همه رو پیغمبر امضا کرد دیگه. پس هم بیع هم قبض و اقباض همه رو اجازه داد. صورت سومی دارد، این است که یکی اجازه میده، میگه خانه رو تحویل دادی عیب نداره، اما پول رو من باید خودم تحویل بگیرم، برو به دست خودش بیار به من تحویل بگیر، پول رو من باید خودم تحویل بگیرم. یا بالعکس، قبض رو اجازه میده، اقباض رو اجازه نمیده. پس این سه صورت شد، گاهی فقط فضولی رو اجازه میده دون قبض و اقباض، گاهی هم فضولی رو اجازه میده هم قبض و اقباض سمن و عثمان. صورت سوم هم یکیش اجازه میده یکیش اجازه نمیده، یه قبض درست اقباض نه، اقباض درست قبض نه. این سه صورت. همه اینها همه نگی، باز تقسیم دیگری کنی. این سه صورت. باز تارتن معامله از معاملاتی است که متوقف است بر قبض و اقباض، اگر قبض و اقباض نشه باطله، که صرف و سلم، معامله صرف و سلم جایی است که اگر قبض و اقباض نکنه معامله باطله، فی المجلس باید کار تمامش کنن، باید کلک رو بکنن. توجه کردید؟ حالتن این طوریه؟ او خدا نه، اینطوری نیست، چنان نیست که در مجلس مجبور باشند قبض و اقباض بکنند، صرف و سلم نیست، نوع دیگری از معامله هست. توجه کرد؟ این هم یه تقسیم. یه تقسیم دیگر این است، گاهی این شخصی است، این سمن، گاهی کلیه. فضولی جنس رو فروخته است به 100 تومن در ذمه، گاهی نه 100 تومن شخصی. این تقسیمات مسئله ما شد. پس یه تقسیم اولی داریم که گاهی اصل معامله رو امضا کرده، گاهی معامله و قبض و اقباض، گاهی معامله و یکی از این دارا. تقسیم دیگری داریم که گاهی محل بحث اونجا است که قبض اقباض شرط صحته مثل صرف و سلم، و گاهی شرط صحت نیست مثل غیر صرف و سلم. یه تقسیم دیگر هم این است که گاه کلی است گاه شخصی است. حالا ما همه اینها رو میخواییم بررسی کنیم و بفهمیم و ببینیم حکم اینها چیست. حالا ما سمن رو فرض میکنیم، چون یه طرف حالا یه طرف عرض میکنیم که مسئله شلوغ نشه، بله اونم تصور میشه، ولی ما حالا یه طرف مسئله رو، اون طرفش هم معلوم میشه. حالا اما بریم سراغ احکام. اگر آمد مالک فقط اجازه کرد اصل معامله رو، بند و بیلاش اجازه نکرد، مسلم این قبض و اقباض ها بیهوده است. یعنی چه قبض و اقباض ها بیهوده است؟ یعنی جنس از ناحیه مالک تحویل داده نشده و ثمن هم از ناحیه مشتری تحویل داده نشده، تحویل نداده. و میدانید یکی از آثار تحویل ندادن جنس این است، مادامی که جنس رو تحویل ندادن در زمان همون شخصه. یعنی شما وقتی خانه رو تحویل ندادی هنوز اگر تلفی بشه مال با یه سمن هم اگر تحویل ندادن من مال مشتریه اگر طلاق بشه. پس میگه عجزت و اصلا معامله دون القبض و الاقباض، قبض اقباض اجازه ندادن. خیلی خوب، اصل معامله صحیح شد، قبض اقباض باطل شد. یعنی چه قبض اقباض باطله؟ یعنی سمن در زمان مشتریه، سمن هم در زمان بایه. درسته؟ خب این صورت. بله،
همونطور که در کشف و نقد میگفتید اجازه
نداده، نرازی نی. قبض اقباض یه چیزی اضافه است. بنده اصل عقدی که خونده اجازه میدم، قبض اقباض خودم میخوام بکنم، حق منه، حکم باشه، حق باشه، هر چی باشه، من اجازه ندادم، تابع رضایت مالکه. بنابراین اونا باطل میشه، قبض اقباض باطل میشه. این در صورتی که اجازه. اما اگر
شما فرمودید اگر
یاد بدهد
باید عقد با تمام شرایطش قبول
بکند. نه، من نگفتم. گاهی گفتم با تمام بند و بیلش قبول میکنه، گاهی نه، میگه اصل عقد رو قبول دارم، بقیه رو قبول ندارم. در اینجا یه صورت استثناء میشه، دقت کنید، و آن این است که از قبیل صرف و سلم باشه و قبض و اقباض شرط باشه و اون مالک هم عالم باشه، عالم به این حکم شرع باشه. پس یک صورت استثناء کردیم، اونجایی که از قبیل صرف و سلم است، قبض اقباض شرطه، مالک مجیز هم عالم به این حکم شرعیه. وقتی اجازه، وقتی گفت عجزت و اصل معامله را، این به دلالت التزامیه اقتضاییه دلالت میکنه قبض و اقباض رو هم اجازه دادم. معنیش اینه دیگه، معنیش این است هم معامله رو اجازه دادم، هم قبض و اقباضی که انجام شده است اجازه دادم.
اگر نفرمودید که شما اگر اجازه کند بر این که من در این فعلا اجازه میدم که عقد از حالا باشه نه جلوتری که حضوری
شد، اون وای نداد.
شما فرمودید که اجازهش در اینجا صحیح اما شرطش باشه.
بله.
شما پس بنابراین اینجا ما همینجا باید بگیم این شرطش باطل است، قبض و اقباض، چون هر کسی که معامله کرد بالاخره قبض و اقباض.
چی گفته هر کس معامله کرد قبض و اقباض هم وقت میکنه؟
چون اجازه امضا
اجازه اصل معامله رو من بعد خودم میخوام قبض و اقباض کنم، من راضی نیستم این پول بی زبان و دست آدم زباندار بدن، خودم میخوام تحویل بگیرم، راضی نیستم. مگر هر کسی معامله رو اجازه که من سر و سلم همه چی، سر و سلم که نباشه میتونه یه ماه بعد قبض و اقباض بشه. قبض و اقباض، ای آقا این خانه ها رو میخرن 6 ماه بعد تحویل میدن. چرا توجه ندارید؟ خانه را خرید فروش میکنن 6 ماه بعد تحویل میدن. میگه آقا اصل معامله دلال خوب معامله کردی اما بی خود تحویل دادی 6 ماه بعد. حالی نیست دیگه، اصل معامله رو قبول میکنه، اونا میگه تحویل 6 ماه بعد. اینکه معنیش این نیست که هر معامله کردن فوراً قبض اقباض کنن. بله، گفتم یه صورت استثناء میشه، اونجاییست که از قبیل صرف و سلمه، قبض فی المجلس باید بشه و اون مالک مجیز هم عالم بوده که صرف و سلم حکمش این از قبض فی المجلس. در اینجا به دلالت التزامیه جناب عالی میتوانید بگید تویی که اجازه معامله رو دادی، اجازه قبض و اقباض رو هم داده ای، اجازه قبض و اقباض رو هم داده ای. نمیشه دیگه، عالم که نمیتونه اینا بگه، عجز تو لغو که نمیخواد بگه، تو میدانی بدون اون نمیشه، جاهل میتونه، اما عالم که نمیتونه بگه، بگه من 4 رکعت نماز ظهر به جا می آورم بدون وضو قربتن الله. خود تو که عالم هستی که نمیتونی بگی بدون وضو قربتن الله، یا همینه، یا مثل وضوه، مثل وضوی نمازه، بدون اون نمیشه دیگه. فعلا حضرت در اینجا به دلالت التزامیه اقتضاییه ممکن است مسئله رو درست کنیم و بگیم هم معاملت درست بوده، هم قبض و اقباض درست بوده، همین چیز درست بوده و از اون وقت اثر بگیم میکنیم.
صورت مسئله
خدا
همین مثلی
مال اونجاست که صرف سلام نباشه. اگر صرف سلام باشه تو هم عالم هستی، معنیش این است اینا دوتا از هم جدا نیست. خب تا اینجا معلوم هست؟ بله.
اگر عالم
بله
نباشه،
اما اگر جاهل باشه، لوکان جاهلن، بگه من اجازه دادم اصل معامله رو دون قبض، باطل میشه صرف و سلام دیگه. صرف و سلام بدون قبض اقباض فی المجلس باطل میشه. تو که اجازه قبض اقباض ندادی، لابد خودت میخوای قبض اقباض کنی، این هم فی المجلس نی و علاهازا بی خود میشه. نمیشه مگر اینکه ما بگیم مجلس عقد شرط نیست، مجلس اجازه شرطه و در مجلس اجازه بخوان قبض اقباض بکنن عیبی نداره. بسیار خب، حالا تا به اینجا صرف و سلام رو فهمیدیم و جاهای دیگر هم فهمیدیم، باقی مونده به یک کلی، اون رو هم میخوام بفهمیم.
سلام مجلس
بله؟
سلام یه بسمش پیده بسید نفسی میشه سلام
خب نفسی میشه دیگه. یعنی یه طرفش باید قبض بدن، یه طرفش که نسیه است سلام، یه طرفش نسیه است، یه طرف دیگه باید قبض و اقباض بشه. یعنی پول باید بدن و بگیرن. دادن و گرفتن پول مراد قبض و اقباض پوله. در سلام باید قبض و اقباض پول بشه، نسیه نمیشه. هم سلام باشه هم نسیه باطله، نمیشه. خب باقی من اونجایی که سمن کلی باشه، تا به حال شخصی رو میگفت چی؟ حرام؟
عدم اجازه قبض
اقباض
لازم
میاد.
این قبض اقباض صورت گرفته حرامه صورت گرفته.
گرفته بله.
به اون که در صرف و سلام شرط
نفس قبض. نه نه، قبض اقباض به اجازه مالک. قبض و اقباض به اجازه مالک.
زمانش
ابدا ابدا. اگر در صرف و سلام بنده معامله کنم، یه آدمی بلند بشود بدون رضایت من بره قبض و اقباض بده، مسلم باطله. من راضی نیستم به قبض و اقباض. برود قبض و اقباض علکی بدهد بدون رضای مالک، مسلم باطله. حالا اجازه بدید برسونیم به جای این تنبیه رو امروز. و اما اگر سمن کلی باشه، دقت کنید از کدام کمی مسئله شخمی داره. اگر سمن کلی باشه، حالا کلی رو اجازه بدید من بعد از چی؟ اونه که گفتم اجازه بده، عهد همار اجازه بده. و اما اگر عهد همار اجازه داد، اونم یه علمه ماسبه، اگر گفت من راضیم به اصل معامله و تحویل دادن مسمن، اما این پولو بی خود دادی دست این دلال، نه پولو من قبول ندارم. معامله آمد، شخص خریدار میگه معامله فضولی شده، انشالله مبارک است، خوش حلالت باد، ما هم راضی هستیم، کلیدم دادن، خوب کردن، اما پولی که به دلال دادی من قبول ندارم، برو بگیر بیا به خودم بدیم چش کنده. معامله رو اجازه داده است، اقبازش کم اجازه داده، قبض سمن اجازه نداده، میگه من اطمینانی به اون شخص ندارم، برو تحویل بگیر بردار بیا بده به خودم این مقداره. اون وقت معنیش این میشه که چی؟ معنیش این میشود معامله صحیح، زمان مسمنم تمام شد، چون تحویل شد، تحویل حاصل شد، زمان مسمنم حاصل شد. و اما سمن هنوز در زمان مشتریه، اصیل اون تحویل دادن پولش قبول نشد، در زمان مشتریه، باید بره از دلال بگیره پول رو ورداره بیاد به صاحب خانه بدهد، مادامی که ندهد در زمان شد. پس اگر عهد ما قبض اقباض بشه، نسبت به عهد ما صحیح میشه، نسبت به اون دیگر باطل میشه. درد بعد صرف و سلم حسابش جداست، اون که باید فی المجلس باشه. و اما به نسبه اونجایی که سمن کلی باشه، دقت کن، اجازه بدید چون وقت تنگه، حالا اگر اشکالی هست بعدن بپرسید، تا من اگر جمع کنیم این تنبیه رو دیگه دو مرتبه فردا از نو باید تمامشو بخش کنیم، دوباره تقسیمات مهرهاشو بچینیم، مثل این بساطه دوباره بچینیمش، دوباره روش بحث کنیم. حالا و اما سمن اگر کلی باشه، مالک اجازه داد اصل عقد را و هم اجازه داد تعیین کلی را در مصداق و قبض. ببینید من روشن کنم، خانه رو دلال فروخته، این مثال دلال مثال خوبیه، خانه رو دلال فروخته است به 100,000 تومان، 100,000 تومان در ذمه مشتری، مشتری فردا رفته از بانک 100,000 تومان گرفته، آمده تحویل دلال داده، ساعتی که معامله شد 100,000 تومان در ذمه مشتری بود، فردا مشتری رفته از بانک 100,000 تومان گرفته، اون کلیه در ذمه رو شخصی کرده آورده تحویل داده، کلیه در ذمه 100,000 تومان رو شخصیش کرده آورده تحویل به دلال داده. خب در اینجا مالک اومد گفت من همه رو اجازه کردم، هم اصل معامله، هم تعین کلی در شخصی و هم قبضی که تو کردی، همش قبول.
همین است در بحث.
بارک الله لک فی صفقت یمینه. چه اشکال داره؟ اشکالی نداره، مسئله حاصل شده، کلی آقا متعین در شخص نمی شود مگر به قبض. خب حاصل شد دیگه، قبض و اقباض هم شد و متعین در شخص هم شد و معامله هم شد و پولم تحویل میگیرد و میگه دلال دادی، دلال مورد اطمینان منه، همون اون دست و دست من قبول کردم، برو تمام شد دیگه، معامله تمام میشه، قبض باز همه چیزو قبول کرد، همه چیزو قبول کرد، تعیین کلیه در شخص هم قبول کرد. اما اگر گفت نه، من اون تعیین اون کلیه در شخص و قبض و اقباض اینا رو قبول ندارم، کلی همچنان به ذمه کی است؟ مشتری. کلی همچنان در ذمه مشتری باقی میماند، تشخص خارجی پیدا نکرده، تشخص وقتی پیدا میکنه که اینو بیارد تحویل بده و الا حالا اون 100,000 تومان از بین بره، بره جهنم. کلی در ذمه مشتری به قوت خودش باقی است، لأنه لم يتشخص بعدو، اجازه نداد، اجازه نداد، متشخص نشد، وقتی متشخص نشد به ذمهش میمانی، از نو باید برود کلی بردارد و بیاید و تحویل بدهد. توجه کرد؟ ولی مرحوم شیخ یه عبارتی داره که ما نفهمیدیم چرا ایشون اشکال تراشی در این مسئله میکنه. این مسئله به نظر ما خب ظاهره دیگه، اگر اجازه داد کلی و تشخص و همه اینها رو گفت، خوب کردی پولو رفتی از بانک گرفتی به دلال دادی، من قبولم، کلیدم بهت داده، قبولم، همش قبول. مرحوم شیخ یه اشکالی داره اینجا، عبارتش تقریبا اینه، میگه تصحیح وقوع قبض الکلی و تشخصه من ناحیت الفضولی به مجرد اجازت المالک مشکل. میگه با فضولی نمیشه اینا درست کرد، تصحیح و وقوع قبض الکلی، یعنی دلال قبض کرد کلی را، و تشخص من ناحیت الفضولی به وسیله قبض کردن دلال اون 100,000 تومان تشخص پیدا کرد، به مجرد اجازه مالک این درست نمیشه، این مشکله. للاشکال فی شمول ادله صحت الفضولی له، چون ادله صحت فضولی شامل اینجا نمیشه، شامل اینجا نمیشه. خب در اینجا من یه نکته از کنم که جواب شیخ و بعضی دیگه مسائل خصوصیات مسئله معلوم میشه. خوب دقت کنید.
این دفعه اشکال ظاهرا نمیشه.
بسیار.
در مقام ادا از من مالک
دارید؟ جانم مثال منو مثال عوض نکنید، مثال بنده رو بگید. مشتری اصیل قصد ذمه خودش کرده، من ذمه رو بردم تو مشتری برای که قاطی نشه، قصد ذمه خودش کرده، بعد رفت 100,000 تومان از بانک گرفت آمد و تحویل به دلال داد، گفت اینم پولش. 100 تومن تو ذمه خودشو، مشتری خودش به 100 تومن در ذمه، مشتری اصیله، معامله کرد، فردا رفت 100 تومن از بانک گرفت آورد داد، ذمه خودش رو ادا کرد. مرحوم شیخ میفرماید تشخص ذمه، تعین ذمه به ادله فضولی مشکله. در جواب شیخ دقت کنید، ما یه چیز کلی بگیم که اصلا اصل مسئله معلوم بشه. بله، عبارت اینه، یعنی یک کمی تلخیص کردم، تصحیح و وقوع قبض الکلی و تشخصی به ناحیت الفضولی به مجرد اجازت المالک مشکل. من یه خود نقل به معنا کردم، کمی نقل به معنا کردم این خلاصه بشه به اللهیشون هم. حالا اجازه می من یه نکته بگم، یه مکنی نکته بگم، هم اصل مطلب واضح تر میشه و هم جواب شیخ و بعضی حرف هایم که آقایون در محشین دارن رو میشه. ببینید، ما بحثمون این نیست که بگیم ادله فضولی قبض و اقباض رو میگیره، نه ما نمیگیم ادله فضولی قبض و اقباض میگیره، به علت اینکه قبض و اقباض به قول سید در حاشیه فعلون خارجی، فعل خارجی که قابل فضولی نیست، فضولی عقود رو میگیره، قبض و اقباض که عقد نیست. خود دقت کنید، ما نمیگیم ادله فضولی شامل قبض و اقباض میشود، قبض و اقباض فعل عمل معامله نیست، فعل که نمیشود فعل خارجی با ادله فضولی درست بشه، ادله فضولی شامل عقود و ایقاعات اینها میشه، قبض و اقباض نه از عقود نه از ایقاعاته، یه عمل خارجی، یه عمل خارجی، عمل خارجی که چیزی نیست که ادله فضولی بگیره. این که ما گفتیم مالک اجازه میده قبض و اقباض رو، نه اینکه بگیم قبض و اقباض و فضولی رو اجازه داد، نه، میگیم مالک بقائن راضی شد و گفت این پولی که دست توی دلاله، من بودنش پیش تو رو پذیرفتم، کلید رو که تحویل دادی من به تحویل شما راضیم، از اجازه که میده فرض کردیم اجازه یه چیزم داد، اجازه قبض اقباض داد، من میخوام اجازه قبض اقباض رو تشویحش کنم که اجازه قبض اقباض من شوی نمیذارید عرض من تمام بشه، روشن بشه، وسط حرف من به قول بعضی ها پاورهنه وسط حرف من دویدید، هرچه دارید رست در اینه، عرض من این است، یه اشتباه اینجا شده و آن این است که تصور شده که قبض و اقباض هم از قبیل عقوده یا ایقاعاته که با ادله فضولی میخوام درست کنیم، مرحوم شیخ میگه اینا مشکله، نه مشکله، محاله، از مشکل بالاتره، ما نمیخوایم بگیم قبض و اقباض از قبیل عقد و ایقاع است که با اجازه درست بشه، ما میگیم هدف از قبض و اقباض چیه؟ این است که جنس تحویل بایع باشه، تحویل مشتری باشه، پول تحویل بایع باشه با رضا، تحویل قبلا داده شده حالا راضی میشه، مصداق تحویله، اینم مثل این که باد بردارد سمن رو بیار تو خانه من، مشتری هم بفهم بگه راضی هم، این به فضولی نی، اگر باد سمن رو بردارد بیاره تو خانه من، مشتری هم با خبر بشه بگه راضی هم، کافی نیست در قبض اقباض؟ اجازه بدید کافی هست یا نیست؟ اگر باد سمن رو بردارد، اجازه بدید من تمام کنم عرضمو، اگر باد سمن رو برداره از خونه مشتری بیاره تو خونه بایه در غیر فضولی، مشتری هم بعد بگه من راضی هستم، آیا کافی هست یا نی؟ کافیه. چرا؟ چون هدف در قبض و اقباض کون و سمن عند البایه و کون المسمن عند المشتری معرضا. حالا این کون سمن عند البایه و مسمن عند المشتری با کار فضولی انجام شده و من راضی نبودم، ولی بخواهم راضی شدم. وقتی من راضی شدم حدوثاً حرام بود. بله، حالا البته علل کشف حسابش جداست، علل نقل داریم میگیم، ولی علل کشف حرام هم نبود. این رضایت بعدی مثلا در هر صورت نتیجه این میشود اشتباه نشه، اجازه قبض و اقباض از قبیل اجازه فضولی نیست که مرحوم شیخ میگه شامل نمیشه عدل فضولی. مشکله، محاله، عدل فضولی شامل فعل خارجی نمیشه. هذا فعل خارجیون، عدل فضولی شامل فعل خارجی نمیشه. این که ما میگیم قبض و اقباض به عدل اجازه صحیحه، مثل این است که باد سمن را از خانه بایه آورده خونه مشتری یا مصمن از اینجا برده اونجا و بعد که با خبر شدن راضی شدن. خب وقتی راضی شدن قبض و اقباض عملا و بقاءً حاصل از تعیین سمن کلی در شخصی هم همینی، کلی در شخصی تعیین کرد و تحویل داد، اینم مثل این از سمن کلی شما خریده بودید به 100 تومن سمن کلی، بعد یه اسکناس 100 تومنی از خانه شما آورد تو خونه من، بعد خبردار شدی گفتی آقا همین 100 تومن رو بردار بسه، همین کلی شخصی شد. خب ایمی نداره. منظور ان یکون السمن عنده المسن عنده به رضا. هذا تمام الکلام در تنبیه خامه.